جلسه 15 هم از مبحث تاریخ بعثت و عصر ظهور رمضان 1400.
خب عیدتون مبارک باشه. رسیدیم به قسمت کارشناسی برنامه، در خدمت آجای پناهیان هستیم. سلام عرض میکنم خدمتشون، خسته نباشید و خوش آمد.
خدمت همه بینندگان محترم سلام عرض میکنم، خدمت شما هم مجدداً سلام عرض میکنم، تبریک عرض میکنم میلاد اولین فرزند امیرالمومنین علی علیه السلام، اولین فرزند حضرت زهرا سلام الله علیها رو. انشاءالله ما که با امام حسین در واقع با این دین آشنا شدیم و نمیتونیم جرأت کنیم بگیم از رفقای ابا عبدالله الحسین، ولی از علاقمندان ابا عبدالله الحسین و از ره یافتگان به واسطه سید الشهدا هستیم، بیشتر مورد تفقد و عنایت حضرت امام حسن مشتاق علیه السلام قرار بگیریم
ان شاء الله. مبحثمون تکمیل نشد سحر قبل که گفتید که در زمان قبل از بعثت مردم زندگی روال زندگی داشتن، وقتی که پیامبر اومد با پیامبر امتحان شدن.
بله.
نظراتشون نسبت به پیامبر، نگاهشون نسبت به پیامبر،
حالا همه آغاز
امتحانات آغاز شد، یعنی شروع شد به امتحان شدن. فرمودید که 10 بار دانه خرما رو برای پیامبر حضرت نوح گفتید، 10 بار کاشن گفت دوباره بکارید، دوباره بکارید. امتحانات این شکلی برای پیامبر دیگه هم مثال زدید، ولی گفتید که برای انتظار فرج باید قبلش آماده بشیم، یعنی قبل از این که فرج محقق بشه یک سری از امتحانات گرفته میشه. و توی چند تا سحر قبل برای من گفتید که و این نقل محافل زمان پیامبر و امیرالمومنین بود که میگفتن امتحانات آخر از زمان، وای وای وای.
بله. و دیگر ائمه هدا علیهم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. بله، نکته مهمیه که ما قبل از ظهور باید امتحانات از همون گرفته بشه. چرا؟ یک دلیلش این است که پیامبر گرامی اسلام وقتی که آمدن و بعد امتحانها با حضور ایشون آغاز شد، رسول خدا مأموریتشون جنبه آموزشی داره، جنبه تعلیمی داره، جنبه تبیینی داره، میان و در بستر این امتحانات مردم رو آموزش میدن. همون جوری که ضرورت پیدا کرده ما امروز بریم مطالعه کنیم دوران مبعث رو، دشمنی ها به چه دلیلی بود و الی آخر، پیامبر گرامی اسلام مأمور است برای تبیین دین، تعلیم کتاب و حکمت، و این تعلیم لازمش اینه که در زمان خودشون صورت بگیره. لذا این اتفاقها در محضر ایشون رخ میده تا ایشون مردم رو آگاه بکنن نسبت به راه و چاه و بدونن که چه اتفاقی رو باید رقم بزنن. این یک نکته در مورد رسول خدا. ولی در مورد دوران غیبت، ما این آموزش ها رو فرض بر این است که دیدیم توسط رسول خدا، و بعد 11 امام همین آموزش ها رو برای ما تکمیل کردن، تبیین کردن. امتحان ها و فتنه هایی که در زمان امیرالمومنین علی علیه السلام و دیگر ائمه هدا در زمان امام حسن مجتبی علیه السلام رخ داده، اینا باید درس آموز ما باشه. خب ما الان موظفیم که اون کار ناتمام دوران ائمه هدا علیه السلام، یعنی رشد کافی مردم رو به سرانجام برسونیم تا امام زمان ارواحنا له الفدا که تشریف فرما شدن دیگه دوباره آموزش رو از اول شروع نکنن. اگر بنا باشه فتنه ها و امتحان ها در زمان امام زمان ارواحنا له الفدا صورت بگیره، در واقع همه اون آموزش ها رو داریم از اول شروع میکنیم. به چه دلیل باید این کار رو بکنیم؟ پس یک دلیلش میشه آموزشی بودن اون دوران و اینکه اون دوران به ویژه رسالت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای تعلیم و تبیین دین هست. ولی در زمان امامان معصوم به ویژه آخرین امام دیگه زمان آموزش دادن نیست، زمان عمل کردن و نتیجه گرفتن از اون امتحان هاست. لذا اگر امت اسلامی اونا رو یاد گرفته، خب قبل از امام زمان ارواحنا له الفدا اونا رو اجرا کنه تا بالاخره شایسته اون حکومت
باشه،
مهدوی و جامعه پاک جهانی بشه. این یک مسئله. یک از یک زاویه جواب موضوع رو پرداختن. از جهت دیگه میشه اساساً فرق بین امام و پیغمبر رو بیان کرد که امام با پیامبر یک تفاوت اساسی دارن. امام با پیامبر چه تفاوتی داره؟ پیامبر گرامی اسلام طبیب و دوارون به طبه است، میاد یکی یکی صدا میزنه مردم رو و دعوت میکنه به خودش، قولوا لا اله الا الله تفلحوا. و این فعالیت پیغمبر برای دعوت کاملا مشهوده. بعد البته میان مانع میشن برای دعوتش، 13 سال تحمل میکنه و بعد هجرت میکنه، میان حمله میکنن، میجنگه و الی آخر. ولی امام وظیفش طبیب و دوارون به طبه نیست. امام مثل پیغمبر عمل نمی کنه. اساسا باید ما فرق بین امام و پیغمبر رو اینجا درک کنیم. یه داستانی رو برای شما آوردم که مثال بزنم از حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها. ما اگر شب میلاد میخوایم یا روز میلاد میخوایم خدمت حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها تبریک بگیم، بیایم با این حدیث شریف که حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها از قول پدر گرامیشون نقل فرمودن این حدیث رو تقدیم بکنیم، حتما حضرت از ما خوشحال میشن، چون حدیث بسیار کلیدی است. و من نمیدونم که با اینکه سالهاست خود من حداقل به عنوان یه طلبه کوچیک خیلی وقتا این حدیث رو خیلی جاها میگم، ولی چرا این حدیث رو همه نمیشناسن؟ نمیدونم دستگاه های تعلیم و تربیتی ما یا تبلیغی ما چرا روی این حدیث زیاد کار نمیکنن. شما که اهل شعر و ادب هستید شاید قدر این حدیث رو به خوبی بدانید که این حدیث چقدر زیبایی های خاص درش هست، با اینکه خیلی کوتاه هم هست، یعنی برای مشهور شدن مشکلی نباید داشته باشه. میگه من همراه حضرت زهرا سلام الله علیها بودم در کنار قبر حمزه سید الشهدا، ایشون گریه میکردن و متاثر بودن. بعد من از ایشون پرسیدم که یا فاطمه زهرا، آیا صریحاً رسول خدا به جانشینی پیامبر، به جانشینی امیرالمؤمنین کلامی فرمودن؟ حضرت فرمودن انسیتم یوم قدیر خم، شما فراموش کردید روز قدیر رو. بعد اون فرد چی میگه؟ میگه خب اگر قدیر خم هست این عبارت رو بیان میکنه که در واقع فما بالهو قعده ان حقه، مگه امیرالمومنین ایشون به عنوان جانشی معرفی نکرد؟ ایشون چرا پس خونه نشست؟ سوال سیاسی خیلی روشن و سوال مردم اون زمانه. این سوال بعدها در زمان امیرالمومنین علیه السلام هم تکرار شد و حضرت باز به این سوال جواب دادن که اون جواب رو هم خدمتون عرض خواهم کرد. فما باله قعدن حقه، چرا ایشون نشست و خونه، دیگران کارسازی کردند و طور دیگری رقم زدن. و حضرت زهرا سلام الله علیها جواب دادن، فرمودن که لقد قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حالا به تعبیر من مگه تو نشنیدی پیغمبر چی گفت؟ مثل الامام مثل الکعبه از تو تا ولا تعتی، مثل امام مثل کعبه است، کعبه رو مردم باید برن طواف کنن، کعبه که نمیاد سراغ مردم. ببینید اینجا فرق امام و پیغمبر مشخص میشه. پیغمبر میره همه رو دعوت میکنه، ولی امام کسی رو دعوت نمیکنه، منتظر میمونه تا مردم شایستگی لازم رو پیدا کنن بیان. این که امیرالمومنین علیه السلام نمیخواستن بپذیرن خلافت رو، یعنی اون خلافت به اون معنایی که اون زمان رایج بود، ولی امامت که اصلا برایشون بود و جانشینی رسول خدا که برایشون محرز بود، نمیخواستن بپذیرن برای این بود که مردم در اوج آمادگی نبودن. ولی حضرت تعارف که نداشتن که به خاطر اینکه آقا نه من اهل مقام و ریاست نیستم نمیخواهم بیایم، اصلا این وظیفه الهی ایشون بود، بحث اخلاقی نبود، اینجا جا نداشت برای این موضوع که من نمیخوام حالا برم دنبال ریاست پس نمیپذیرم. نه، شما آمادگی ندارید. و بعد باز برای اتمام حجت مسئله رو پذیرفتن که به عهده بگیرن. شما می‌بینید که امام حسن مجتبی علیه السلام هم وقتی با سستی مردم مواجه میشن اون داستانی رخ میده که حضرت از مردم سوال میکنن که مردم جنگ با معاویه رو میخواید یا باقی موندن در زندگی دنیا رو؟ اولش مردم جواب نمیدادن، بعد حضرت اصرار کردن مردم جواب بدید، چون امام حسن مجتبی در جای دیگری علیه آلاف و تیت و سنا فرمودن مردم یک دهمشون هم آمادگی برای جنگ ندارن، همینه که سرصدا میکنن. و بعد داستانها داره ماجرای امام حسن مجتبی علیه السلام که بخش دیگری از این داستانها رو اگه فرصت بشه مرور میکنیم، که مردم گفتن ما بقا میخوایم، ما چی میخوایم، که حضرت دیگه در یک سخنرانی نسبت به مردم یه جمله ای رو فرمودن که در واقع این جمله آیه قرآن هست. فرمودن که ایها الناس اسمعوا وعوا واتقوا الله وراجعوا و هیهات منکم رجعت و الالحق الى آخر، که دیگه کمی سرزنش کردن مردم رو. بعد فرمودن که انلزمکم ها و انتم لها کارهون، شما فکر میکنید ما شما رو وادار میکنیم به چیزی که دوست ندارید؟ این آیه قرآن، آیه قرآنیه که حضرت نوح بعد از ناامیدیش از دست مردم به مردم فرمودن. این آیه قرآن در سوره هود آیه 28 خیلی آیه عجیبیه. مردم شما فکر میکنید اون چیزی که دوست ندارید ما به شما تحمیل میکنیم؟ تحمیل نمیکنیم. شما شایستگی امامت امام حسن مجتبی علیه السلام ندارید و امام حسن مجتبی علیه السلام دیگه بعد از اون روش دیگری رو اتخاذ کردن. حالا این داستان فرق امام با پیامبر رو جای دیگری امیرالمؤمنین علی علیه السلام بیان فرمودن، خطاب به خوارج. من میخوام اون جمله حضرت رو درباره خوارج بگم. خوارج یه گروه خاصی هن، مختصاتشون هنوز به خوبی شناخته نشده. مثلا نمیدونم مردم ما از خوارج چی برداشت دارن. انشالله ما در شبهای آتی که مناسبت نزدیکتر بشه به نام شریف حضرت و قربت و مظلومیت و شهادت حضرت، بیشتر برمیگردیم به دوران امیرالمومنین علیه السلام و یک کمی باید اونجا خوارج رو شناسایی بکنیم. واقعا خوارج یک کمی ناشناختن در جامعه ما. مثلا خوارج یکی از اعتراضاشون به امیرالمومنین شما فکر می‌کنید چی بود؟ حضرت بهشون می‌فرماد و اما قولکم کنت وصیاً فزیعت الوصایه، اما این حرف شما که میگید که من وصی بودم ولی وصایت رو ضایع کردم. پس ببینید خوارج چه اعتراضاتی داشتن. گفتن شما وصایت رو ضایع کردی، باید چی کار میکردم؟ چی از من انتظار داشتید شما؟ چه انتظاری دارن خوارج از امیرالمؤمنین علی علیه السلام؟ این خیلی عجیبه. یکی از محورهای تقاضای خوارج از امیرالمؤمنین علی علیه السلام این است که رأی قاطبه مردم رو نگاه نکن. خیلی مهمه. مثل کسانی که تو همین انقلاب چندین بار رفتن به امام و پیش آمد مواردی که به مقام معظم رهبری گفتن که رأی مردم رو نگاه نکن. اون زمان رفتن به امام فرمودن، عرضه داشتن که امام مثلا بنی صدر رو عزل کن، رأی مردم رو در واقع نگاه نکن. اینا حرفای خوارجگونه است، در حالی که مثلا کاراکتر یه همچین افرادی شخصیتشون اصلا همجوری به مردم مثال بزنی چه کسانی رفتن اینو به امام گفتن اصلا به خوارج ظاهرا نمیخوره، به خاطر برداشتی که مردم از خوارج دارن. یا مثلا ایام 88 دوباره یه عده‌ای رفتن فشار آوردن که شما باید مثلا به رأی مردم نگاه نکنی و یک بازی‌های دیگه در آوردن. خب اینا رفتارها و روش‌های خوارجگونه است. امیرالمومنین علی علیه السلام در جواب به اینها فرمودن که لیس علی الاوصیا الدعاء الی انفسهم، اوصیا که نمیان دعوت به خودشون بکنن، فانما تدعو الانبیاء الی انفسهم، پیامبران مردم رو به خودشون دعوت میکنن. فاتقوا الله و اطیعونه، فاتقوا الله و اطیعونه. در سوره شعرا شما میبینید 9 مرتبه شعار همه انبیا پشت سر هم تکرار میشه، البته در آیات دیگر قرآن هم هست. ولی اوصیا که نمیگن، که اوصیا دعوت به خودشون نمی کنن. بعد میفرماید که مانند اونجایی که خدا فرموده است که ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، خداوند متعال میگه مردم رو به حج دعوت نکرده. حالا اگه مردم نرن حج، کعبه کافر شده یا مردم کافر شدن؟ حضرت اینو مثال میزنن قشنگ. بعد میفرماید اون سخن پیامبر اکرم رو، حیث و قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یا علی انت به منزلت الکعبه یعطا الیها ولا تأتی. علی جان تو شبیه کعبه ای، مردم باید بیان سراغ تو. اینا همه جا باید همه بلد باشن. اصلا فلسفه این التماس های ما برای امام زمان ارواحنا له الفدا، فلسفه این حرکت ما برای آمادگی برای امام زمان ارواحنا له الفدا همینه که اون کعبه رو ما مشرف بشیم خدمتشون، ما آماده باشیم، و این آمادگی باید یک آمادگی حقیقی باشه. پس پاسخ دقیق تر این است که مردم باید به امام مراجعه کنن. خب مردم چجوری به امام مراجعه کنن؟ آقا ما شما رو قبول داریم، شما از نظر اعتقادی ابدا کافی نیست. خیلی ها بودن زمان دیگر ائمه هدا که آقا جون ما شما رو قبول داریم، تعدادی که شما رو قبول داریم خیلی بیش زیاده، 50,000 تا عدد میگفتن. آقا در واقع این قبول داشتن اعتقادی رو قبول نداشتن. مثلا درسته، ولی زمانه من نیست، جامعه هم آماده ما نیست، شما هم اهلش نیستید. گاهی از اوقات امام باقر علیه السلام دلیل می آوردن چرا شما اهلش نیستید. می فرمودن در واقع شما نسبت به همدیگه چگونه هستید؟ می گفتن نه خوبیم ما فلان. بعد حضرت می فرمود که آیا می تونید راحت دست تو جیب همدیگه بکنید؟ که می گفتن نه. می فرمود ولی یاران آخرین ما اینقدر آمادن که برای همدیگه هم می میرن، فقط اینجور نیست که برای امام بمیرن. ببینید اعتقاد داشتن به امام کافی نیست. قبل از اعتقاد داشتن به امامت امام، اون چیزی که توی اصول عقاید به ما یاد میدن، آگاه بودن و اعتقاد داشتن به فضائل امام کافی نیست. آقا امیر المومنین این فضائل رو داریم. ما داریم مسیحی تعریف میکنه از امیر المومنین. ما داریم دشمنان امیر المومنین تعریف میکنن از امیر المومنین. پس دانستن فضائل امیرالمومنین کافی نیست. معتقد بودن به امامت حضرت هم کافی نیست. حتی اطاعت کردن از حضرت هم کافی نیست. چرا؟ آقا ما یه ملتی هستیم 70 میلیون نفر، 100 میلیون نفر شیعه، 1 میلیارد نفر شیعه، از شما اطاعت میکنیم. کافی نیست. چرا کافی نیست؟ برای اینکه اینها اگر حاضرن از امام اطاعت بکنن، باید سازوکار حیات اجتماعی رو هم درک کنن. حیات اجتماعی اطاعت کردن از نقطه مرکزی حکومت اصلاً براش کفایت نمی کنه. این اون چیزیه که چند شب قبل عرض کردم که در مورد ولایت باید صحبت بکنیم. خیلی از ولایت مداران توجه به این نکته ندارن که در روایات تصریح شده ما اگر میخواییم یک جامعه ایدئال درست بکنیم برای مولای خودمون و ایشون بیاد حکمرانی بکنه و همه بشریت رو نجات بده، ما باید به 2 مسئله خیلی توجه داشته باشیم. 1 احساس مسئولیت و قیام فردی، 2 احساس مسئولیت و پیوند جمعی. مثلا ببینید اگر کسی بلند نشه حق خودشو بگیره، احساس مسئولیت درباره حق خودش نکنه، احساس مسئولیت در مقابل حق خود، یه وقت در مقابل یه آدمه، یه وقت در مقابل کلیت جامعه است. کلیت جامعه یعنی سیاسی باشه. خیلی سادهش اینه. من آدم سیاسی نیستم. آقا میفهمم تو سیاسی نیستی، به چه درد حکومت من میخوری؟ چه آمادگی برای حکومت من داری؟
یعنی دردمند نیستی؟
نه تنها دردمند، بلکه بصیر، بلکه فعال سیاسی. شما باید بلند شی، تکی بتونی حق خودت رو بگیری. حق خودت رو بگیری باید بفهمی کی داره حق تو رو میخوره. چجوری دارن حق تو رو میخورن، احزاب سر تو شیره نمالن، اسیر تبلیغات نشی. شما نباید به این سادگی رئیس بد پیدا بکنی، شما نباید خودت به عنوان یک انسان اجازه بدی رئیس بد پیدا بکنی. هی همینجوری میگیم آقا امام زمان تشریف فرما بشید و خب من میخوام بیام، من به عنوان یه رئیس خوب میخوام بیام. تو آدمی هستی که ظرفیتت بیشتر از این رؤسایی که داری نیست. من بیام زحمت اونا رو از سرت کم بکنم؟ تو خودت چه قیامی میتونی بکنی؟ ما وقتی آماده هستیم برای ریاست ولی عصر ارواحنا له الفدا که خودمون قیام کنیم، قبل از اینکه حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا بیاد بهترین هامون رو در جامعه حاکم کنیم. این یک احساس مسئولیت، یک احساس سیاسی بودن. چجور الان علمای اخلاق به ما میگن که آقا یه فقیری دیدی دستشو بگیر کمکش بکن؟ خب همین علمای اخلاق باید بگن از این مهمتر وظیفه اخلاقی تو این هستش که نسبت به مدیریت جامعه حساس باشی. این تازه یه بعد ماجراست که تو خودت قیام به حق بکنی برای گرفتن حق خودت، یعنی حساس در عرصه سیاسی باشی. دوم چی باید باشه؟ دوم باید باشه که یه نفری که کاری صورت نمیگیره، ما باید با هم همدیگر رو صدا بزنیم. به جای اینکه امام زمان ارواحنا له الفدا بیاد در خونه ما رو بزنه، که این کارو پیغمبر میکنه، یادمون باشه،
امام نمیکنه. ما باید بریم در خونش در بزنیم.
ما تنهایی هم بریم فایده نداره.
همه با هم.
باید ما همدیگر رو صدا بزنیم. آقا میاد بریم. آقا شما چی؟ شما چطور؟ میاد بریم. الگوی ما در این زمینه حضرت زهرا سلام الله علیها است. 40 روز رفتن در خونه اینو اونو زدن. ما کدوممون از بچه مذهبی ها برای انتخابات میریم 40 روز در خونه اینو اونو بزنیم؟ کسانی که میدونیم قطعا ما رو حرفمون رو جواب نمیدن. ما باید یک حرکت جمعی بکنیم.
تو یه داره وقت
امام حسن مجتبی علیه السلام، حالا فرصت نشد درباره قربت حضرت صحبت کنیم، شاید روزهای بعد برگردیم به محضرشون. امام حسن مجتبی علیه السلام دیدن مردم چند جوره آماده نیستن. ما اگر بخوایم بریم خدمت حضرت، مثلا امام مثلا کعبه است، درسته؟ باید کاروانی بریم، باید جمعیتی متشکلی بریم. نه اینکه آقا خب من بیام شما رو رابطتون رو با هم دیگه درست بکنن. یه مسجد گاهی از اوقات می‌بینید دو تا مسجدی نمیتونن با هم دیگه بسازن. من یه چیز جالب به شما بیام، همین لبخند ملیحتون رو ادامه بدید. مسجدهای ما در سراسر کشور با هم ارتباط ندارن. یک تشکل سراسری 100,000 مسجدی ما نداریم. هر کی یه جزیره مستقله، گاهی با هم رقابت هم میکنن. اینا آمادگیه برای ظهوره. ما اصلا متشکل شدن و با هم دیگه مرتبط شدن و بابشو هنوز باز نکردیم. انشاءالله که انشاءالله بتونیم اون آمادگی رو به معنای واقعی کلمه ایجاد بکنیم.
انشاءالله. ممنون آقا، زحمت کشید.
خواهش میکنم.
عاقبتتون بخیر باشه انشاءالله. عیدتون مبارک باشه. الهی که همیشه دستتون فقط جلوی اهل بیت دراز باشه، نه جلوی کسی دیگه. ما رو از دعای خیرتون فراموش نکنید. بریم به استقبال اذان صبح و افق تهران. امیدوارم که روی لبهای شما مردم نازنین سرزمینم همیشه لبخند باشه، همیشه هر ثانیه به ثانیه زندگیشتون عید باشه و شادی باشه. گریاتون فقط بمونه برای محرم سفر و سوگ اهل بیت و فاطمیه. یا علی مدد، خدا نگهدارتون باشه.